شما خوبان خواهد بود تا اگر نقطه نظر انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه رادیو گفتگو داشتید با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما دعوتتون هم تا سایه‌های دیگه همراه ما باشید و برنامه امشب بدون خط خوردگی رو دنبال بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون خواهد شد.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همیش
بیان اگر پیل همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خود میدونید چه خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم این توضیحی رو برای شنونده بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. محمد رضا عسگری هستم. دعوت میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید و به هر حال ماهای رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی سامان ترمکی 301035 یکی از راه‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان ارزشمند رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. سهم مبادی گمرکی در قاچاق کالا، ابعاد سیاسی حقوقی خروج امریکا از عراق، ارزش سهام این مجموعه ها 3 برابر شده است. ویس هارداش در تلاش هستیم در سال 99 فعالیت های خود را در زمینه گردشگری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی از طریق بیمه تکمیلی به این قشر افزایش دهیم. وی در ادامه تصریح کرد کار دیگر ما در لایحه بودجه سال آینده یکسانسازی حقوق بازنشستگان خواهد. رئیس کل گمرک گفت با توجه به استقرار پلیس امنیت اقتصادی در گمرکات و ممنوعیت واردات بیش از 1500 قلم کالا میتوان ادعا کرد اعلام کرد که قاچاق سازمان یافته در گمرک وجود ندارد. آقای مهدی میراشرفی در نشستی خبری به مناسبت روز جهانی گمرک افزود قاچاق سیستماتیک زمانی در گمرک وجود داشت که اولا گمرک از سیستم‌های هوشمند استفاده نمی‌کرد و برخی اوقات توسط بعضی افراد ممکن بود که بعضی از مدارک جعل شود و افزود اما در حال حاضر با توجه به هوشمند شدن گمرکات و وجود پلیس امنیت اقتصادی در گمرکات در کنار ممنوعیت واردات 1500 قلم کالا میتوان اعلام کرد که قاچاق سیستماتیک وجود ندارد و سند ما هم برای اثباتی موضوع بنادر پایانه ها مناطق آزاد و ویژه انبارها و تمام دستگاه‌هایی است که موظف هستند کالا را قبل از اظهار نگهداری کنند که اسناد این دستگاه ها نشان دهنده عدم ورود کالاهای ممنوعه به داخل آنهاست. ساعت 19:07 است. از شنونده رادیو گفتگو دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
یکی از مسائلی که معمولا در بخش قاچاق کالا مطرح میشه نقش و سهم مبادی رسمی و گمرکات در قاچاق هستش که طی سالهای گذشته این مسئله مورد توجه بوده و خب امروز رئیس کل گمرک اعلام کرده با توجه به هوشمند شدن گمرکات و استقرار پلیس امنیت اقتصادی به تعبیر آقای میراشرفی میشه اعلام کرد که دیگه در واقع قاچاق در مبادی رسمی و در گمرکات وجود نخواهد داشت. آقای سید عبدالمجید اجتهادی مدیر کل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز سازمان حضرت حکومتی و سردار مهدی ابویی معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. سردار ابویی سلام بر شما، شب بخیر.
بندم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی همکارانتون و شنوندگان عزیز و شب همه شما بخیر.
متشکرم. آقای ابویی، یکی از مباحثی که عرض کردم خدمت شما در ابتدای این گفتگو و عزیزان شنونده که بخشی از قاچاق به هر حال این ادعا مطرح میشه که از طریق گمرکات و مبادی رسمی صورت میگیره. امروز آقای میر اشرفی رئیس کل گمرک کشور اعلام کردن که با توجه به استقرار پلیس امنیت اقتصادی و هوشمند شدن گمرکات میشه این مطلب رو اعلام کرد که دیگه در واقع موضوع قاچاق در قاچاق سازمان یافته وجود نداره. ارزیابی شما چه هست از این در واقع نکته‌ای که رئیس کل گمرک مطرح کرد؟
خدمت شما عرض کنم که البته خب قابل قدردانی است زحماتی که داره کشیده میشه در حوزه وضعیت اقتصاد دارایی و گمرک، اینکه بتوانن حجم قاچاق از مبادی رسمی رو کنترل کنن و کاهش بدن. البته این مال این اقدامات از الان نیست، بلکه همواره طی دو دهه اخیر، این از ابتدای دهه 70 دقیقا بگیم سه دهه اخیر،
بله،
هر شاید که این موضوع در صورت کار بوده در همه این 30 سال همه مدیران هر شاید که این تلاش رو داشتن و
بله.
هدف رو دنبال میدادن، ولی خب این ادعایی که حالا من نشنیدم، البته همچین ادعایی نمیتونه باشه که آقای میراشفی کردن که ما بعید میدونم گفته باشه قاچاق از مبادی رسمی مثلا از بین حذف کردیم مثلا.
بله، حالا آقای میراشفی در نشست خبری که به مناسبت روزیانی گمرک امروز داشتن این مطلب رو اعلام کردن. آقای ابویی با ما همراه باشید. آیه اشتادی هم ارتباطشون با ما برقرار هست، نقطه نظراتیشون رو هم بشنویم، باز برمیگردیم خدمت اصلی خواهیم بود. آیه اشتادی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت اصلی و شنوندگان محترم، و اینطوری که متوجه شدم از صداشون آیه سردار ابویی عزیز
بله.
هستن که به حال ما چند سال در خدمت ایشون بودیم، واقعا میتونم بگم که یکی از افراد بسیار مؤثر در بحث مبارزه با قاچاق که همیشه دغدغه داشتن. خوشحال میشم که در خدمتتون باشم.
سلامت باشید آقای اشتادی. ما این پرسش رو هم با جناب ابویی مطرح کردیم و ایشون یه مقداری تردید داشتن راجع به این صحبتی که رئیس کل گمرک مطرح کرده. آقای میراشرفی امروز تو نشست خبری که مناسبت روز جهانی گمرک داشتن گفتن که با توجه به استقرار پلیس امنیت اقتصادی و در گمرکات و همچنین به حال هوشمند شدن نظام گمرکی کشور و ممنوعیت واردات بیش از 1500 قلم کالا میشین مطلب رو مطرح کرد که قاچاق سازمان یافته در گمرک وجود نداره، اینا نخواهد داشت. از این پس شما با توجه به سابقه طولانی مدت که در مقوله مقابله با قاچاق کالا دارید در سازمان تجهیزات حکومتی، بفرمایید که ارزیابیتون از صحبت‌های آقای میراشرفی چه است؟
خب خدمت شما عرض کنم ما امروز جلسه اعضای اصلی ستاد بود که به ریاست آقای وزیر کشور تشکیل شد. اتفاقا اونجا بحث حجم قاچاق ورودی در سال 97 مطرح بود که خب به هر حال خود آقای میراشرفی هم حضور داشتن و مباحثی مطرح شد که اندکی حالا به هر حال قطعا اطلاع رسانی اون موضوع رو خود دوستان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با توجه به وظیفه قانونی که دارن انجام خواهند داد، ولی خب خیلی تغییر آنچنانی با سالهای گذشته یعنی سال 96 تقریبا نداشت. طبق برآورد اولیه که فعلا هنوز به نهایی نرسیده. اما بحثی که حالا بگیم قاچاق سازمان یافته ریشه‌کن شده، من یه جمله خدمت شما عرض بکنم. من قاچاقی که از طریق کولبری میاد رو حتی اعتقادم اینه که سازمان یافته است.
درست.
حتی یعنی اون که بسیار ریز و داره خورد میشه، علت اینم اینه که به هر حال برخی از افراد کالایی رو از گمرکات جنوبی ما ترانزیت میکنن به کشور عراق، اقلیم کردستان و از اونجا دارن به هر حال از طریق کولبری وارد کشور میکنن. شاهد این مثال هم همینه که شما میبینید معمولا در این صفحایی که از کولبرا بعضا در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، میبینید معمولا کل این صفحه طویلی که هست همشون یه نوع کالا رو دارن حمل میکنن.
بله.
یعنی اون دیگه به هر حال سازمان یافته، به نوعی میتونیم بگیم سازمان یافته است. حالا این تا بیاد به بحث گمرک و موادی رسمی، ما الان قاچاق به نوعی شاید سازمان یافته را از مبادی رسمی داریم در تحت عنوان با سوء استفاده از معافیت‌های مرزنشینی.
بله.
مثلا همین بحث تحلیلی و ملوانی که امروز هم در جلسه از اصلی ستاد خب مطرح شده بود، از مبادی رسمی داره قاچاق اتفاق میفته. یعنی این کالای میزان به میزان بسیار زیادی کالا از لنجهای به هر حال قدیمی داره وارد کشور میشه، هیچ نظارتی هم روش نیست، از گمرک هم داره رد میشه و خیلی جاها گمرکات علاقمندن که برخورد بکنن.
بله.
ولی به هر حال سیاست های منطقه‌ای و استانی اجازه این کار رو نمیده. حالا بحثایی که معمولا مسئولین سیاسی در استانها دارن شاید در بعضی وقتها هم بتونیم بهشون حق بدیم با توجه به مشکلات و مشکلات عدیدهی که الان وجود داره.
بله. آقای اجتهادی بسخواهی میکنم کلامتون قطع بکنم، دارم در واقع فاصله صحبته آقای ابویی هم طولانی شده، اجازه بدید ادامه صحبتهایشون رو بشنیم باز برمیگردیم. فرمایشات جناب عالی هم شنونده خواهیم بود. آقای ابویی عزیز هستالی، در فراز قبلی فرمایشاتون فرمودید که در واقع تردید دارید که بشه قاچاق سازمان یافته در گمرک رو تمام شده تلقی کرد. ادامه فرمایشات اصلی رو بشنویم.
منم خدمت جناب آقای اجتهادی عرض سلام و شب بخیر دارم، ان شاء الله ایشون هم خسته نباشن. ببینید آقای اجتهادی نکته خوبی رو اشاره کردن، درست هم هست. اساسا واردات کالا به صورت قاچاق در داخل کشور ما، حتی خروجی ما هم همینطوره، یعنی کالایی که از داخل کشور به خارج قاچاق میشه، اینا از یک مدیریت قوی و سازماندهی شده برخوردارن.
بله.
در حقیقت این یه پشتبانه هدایت شده ای دارن که این مدیریت میشه، چون به حال سرمایه همه الان هم، البته من اطلاعاتی که دارم و برآورد میکنم، برخلاف حالا اونجوری که بعضی دوستان در دستگاه دولتی میگن، من حداقل همین الانم قاچاق رو حداقل 15 میلیارد دلار برآورد میکنم، حالا تا 20 میلیارد دلار هم آمار داده میشود، ولی من حداقل 15 میلیارد دلار قاچاقش، این شوخی نیست، این تنه داره میزنه به اقتصاد کشور.
بله،
این یعنی دقیقاً هم از یک مدیریت قوی برخوردارن، هم یک سازمان دهی در واقع قوی برخوردارن و دقیقاً سازمان یافته است. و این حرف پس اصلا قابل، نمیدونم حالا بر چه اساس زده شد. این یه مطلب. نکته دوم، اساسا ببینید، حالا این نکته که اشاره کردم بحث سازمانده شده، ما اساسا حجم قاچاقی که، نه مال این حرف مال الان نیست، بنده در سال 73 که اون موقع رئیس پلیس مورد وکلا قاچاق ارز نیروی انتظامی بودم، در 73-74 هر شبهد که اون موقع از آیت الله خود رحمتشون آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، که اون موقع ایشون ستاد، الان قانون نداشتیم، تازه داشت قانون تصویب میشد، ولی ایشون قبل از قانونی ستاد مورد قاچاقکاله رو تشکیل داده بود.
بله،
من اونجا اشو رسما به ایشون گفتم که 70% قاچاق از مبادی گمرکی و رسمی داره میاد و سازمانده شده است. الان هم همین اقداماتی که دوستان کردن قطعا هوشمندسازی یک از برنامه هایی بوده که الان روز 10 سال بیشتر 15 سال این بحث هوشمندسازی هست و زحماتی که میکشن تاثیر داشته حتما کندن، ولی شما بدونید که حداقل قاچاقی که داره وارد کشور میشه، بنده همین الان هم عرض میکنم 60% برآورده حداقل این است که از مبادی رسمی داره میاد به سازمانده شده هم هست. حجم قاچاق شما الان ما حجم یک از شیوه های آیه، البته ما وقتی میگیم مبادی مجاز، همه کالاهای نه از مناطق آزاد، یعنی همه جاهایی که به حال با نظارت گمرک وارد میشود، از مناطق آزاد بگیر، از بازارهای مرزی بگیر، بازارهای مرزی که گمرک زیر نظر گمرک است، چه یه سری بازارهای مرزی داریم که گمرک هم ازش اشوه نظارت نداره، بارهای کالای ملوانی بگیر که به حال از طریق گمرک خالی میشه، بگیریم تا به حال واردات اصلی و رسمی که از گمرکات میاد. البته این به من به منظورم این نیست که ما اینو بگیم مثلا گمرکات حالا اونجا مثلا کار نمیکنن، تلاش نمیکنن، نه اصلا بحث ببین، ما اصلا در گمرک، ساختار گمرک و سازمان گمرک و زیر ساخته های گمرک، ما با ما دو تا حفره شدید داریم در همین بحث قاچاق از مواد مجاز. یکیش همینه که ما نجیب 160 گمرک داریم در کشور، گمرکات مرزی، نه در گمرکات داخل کشورن، یعنی گمرکاتی که در، البته بعضی از گمرکاتی هم دوز این آمار هست که در داخل کشور به ترخیص کالا رو به عهده دارن، به هر حال یعنی در حقیقت میشه مرز ترخیص کالا، چون بعضی کالا رو هر شبهد که میارن مثلا در گمرک مثلا شهریار اینجا ترخیص میکنن.
درسته،
به هر حال 160 بالای 160 گمرک، حالا من بحثم گمرکات مرزی است، ما 20% 80% حجم کالای واردات ما تجاری ما از 20 گمرک وارد میشه، 20 گمرک، یعنی 140 گمرک دیگر 20% سهم دارن.
بله،
اصلا ما گمرکاتی در مبادی رسمی سواحل جنوب داریم که نه زیر ساخت داره، نه ساختار، نه سازمان داره، یعنی قاچاق، یعنی کاری دیگر نمیتونه بکنه.
درسته،
یعنی اینها رو ما باید، یکی دیگر هم بحث تعرفه است، اصلا وحشتناک، این 30 سال ما داریم بحث تعرفه رو درست میکنیم، هر شبهد که ما نزدیک به بالای 6500 ردیف تعرفه‌ای داریم، تو وحشتناکه، در یک کالا مثل پارچه شما میدید 30-40 رقم تعرفه‌ای داریم، اینها یعنی جاییست که اصلا نمیتونه، یعنی دقیقا بستر رو فراهم میکنیم هر شبهد که برای سوء استفاده.
بله،
خود گمرک آمده در یک مقطعی پارسال بود یا سال قبلش بود، یه بحثی پیش اومد در رابطه یک محموله شیشه، محموله سنگینی بالای 5000 اشبت که 55 میلیارد تومان محموله شیشه بود، 157 اظهارنامه داشت، اینا آمدن بازبینی کردن که ببینن این کالا قاچاق آمده یا نه، از مبادی رسمی.
بله،
خود گمرک بازبینی کرده، بعد در آورده که 48-40% این کالایی که آمده به این حجم تحت عنوان ظروف شیشه‌ای هر شبهد که قاچاق بوده تو، یعنی البته قاچاق از مواد اینا، حالا با بعد ازاری کم ازاری
اینا
هم قاچاق، الان
عدم
تطبیق کالا با مانیفست تو بحث قضیه. ما این دو تو مثلا تعرفه واقعا چون تعرفه من جمله آخر من از این بحث تعرفه به طور کلی ویژگی و اثر مثبت تعیین صحیح و اصولی تعرفه در واردات کالا این است که اولا صرفه قاچاق رو به حداقل برسونه. این تعرفه اگر این چنین خاصیت نداشته باشه یعنی قاچاقخیزه. دوم تعرفه باید به گونه‌ای تنظیم بشه که از اقتصاد داخل و تولید داخل حمایت بکنه.
بله متشکرم آقای عزیز. آقای اجتهادی نکات که سردار ابویی فرمودن خب خیلی ارزشمنده و مهم هست با توجه به سالیانی که ایشون به هر حال هم در نیروی انتظامی و هم در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئولیت داشتن. یکی موضوع ساختار گمرک رو اشاره کردن که به هر حال مشکل در ساختار گمرک هست. بحث دوم هم بحث تعرفه است. نظرات شما رو هم بشنویم. ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خواهش می‌کنم کوتاه.
من در ادامه اون صحبت‌هایی که خدمتتون داشتم من گفتم مسائلی رو که در از کنار گمرک هست.
بله.
و بحث وارد خود گمرک بشیم من البته قطعا الان موافق هستم با قسمتی شاید از صحبت‌های آقای میراشتفی که واقعا سامانه‌های ایجاد شده بحث به هر حال اظهار کالا که در گمرک به هر حال از طریق سامانه اتفاق میفته اون ارزیاب که مشخص نیست و به صورت سامانه‌ای داره تعیین میشه. اما نگاه کنید ما البته اینی که خدمتون عرض میکنم قطعا قاچاق سازمان یافته ای که از مبادی رسمی اتفاق میفته شاید بخشی مشکلاتش از طرف گمرک باشه.
درسته.
اما ما الان مقرراتی که آقای سردار ابویی هم فرمودن کم اظهاری و مباحث عدیده ای کالایی که مثلا CKD SKD به هر حال داره به این صورت داره وارد میشه این کم اظهاری ها این مسائل این چنینی همه به صورت تقریبا شاید به صورت سازمان یافته داره اتفاق میفته و حجم عظیمیه چون ما سامانه گمرک بعد به وروده اما ما کل شناسه کالا و رهگیری که ره آورد اصلی قانون مبارزه با قاچاقه و میتونه نقش بسیار مثبتی در بالا بردن ریسک قاچاق داشته باشه ما شناسه کالا و رهگیری رو هنوز ایجاد نکردیم. یعنی درسته. اگر سامانه گمرک هست وقتی شناسه کالا و رهگیری نیست در بد و ورود این اتفاق نمیفته به هر حال ما کشف بعدی رو به سختی داریم چون کشف ما الان کشف فیزیکیه
بله.
و در کشف فیزیکی ما اون چیزی رو الان میگیم که کشف کردیم چقدر نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های کاشف و ضابط بتونن کشف کنن بقیه رو ما نمیدونیم اطلاعاتی نداریم لذا قطعا زحماتی که دوستان گمرک کشیدن در جای خودش در جای تقدیر تشکر داره قطعا باید سایر دستگاه ها سامانه ها ایجاد بشه که همین امروز جلسه ستاد مرکز مبارزه با قاچاق حول محور همین موضوع بود و انشالله این سامانه ها ایجاد بشه به خصوص کد شناسه کالا و به ویژه رهگیری کالا
درسته متشکرم
میتونه به هر حال ریسک قاچاق رو بالا ببره.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب اجتهادی عزیز با شما خداحافظی میکنم. آقای ابویی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع قاچاق سازمان یافته کالا به کشور از طریق مبادی رسمی. آقای اجتهادی مدیر کل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات و جناب سردار ابویی معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخگوی پرسش های در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به موضوع در واقع مخفی کاری امریکایی ها درباره آثار تخریبی حمله به پایگاه عین الاسد که دعوت میکنم این گفتگو رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط و نشان
در حمله موشکی سپاه به پایگاه امریکایی عین الاسد در بغداد شماری از نظامیان تروریست امریکایی کشته و زخمی شدند و حالا این سوال مطرح میشه که چرا مقامات کاخ سفید از ارائه آمار واقعی تلفات هراس دارن و تلاش میکنن که همچنان به این سیاست مخفی کاری خودشون ادامه بدن. آقای دکتر علیرضا رضاها، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب رضاها سلام بر شما، شب بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی به هر حال آمریکایی ها تلاش میکنن که ابعاد مختلف خسارات حمله به پایگاه عین الاسد در عراق رو پنهان بکنن؟
خدمتتون عرض بکنم که آمریکایی ها بر اساس محاسباتی که داشتن، باورشون این نبود که جمهوری اسلامی ایران بتونه یه همچین پاسخ محکمی رو و توی زمان کوتاه بهشون بده. ترامپ خیلی تلاش میکرد از این اتفاق برای انتخابات سال 2020 استفاده بکنه و به عنوان یک دستاورد خودش تو حوزه سیاست خارجی نشون بده این اتفاق رو. خب طبیعی است که وقتی که یه پاسخ اینگونه دریافت میکنه، سعی بکنه با توجه به تهدیدات پیشینی که کرده بود که اگر هر گونه اقدامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا تو منطقه صورت بگیره، اون لیست هم داده بود که 52 نقطه از خاک جمهوری اسلامی رو هدف خواهد گرفت. این باعث شده بود که حالا یه جوری اصطلاحاً، چون گام بعدی براشون دیگه به شدت هزینه بر می بود، جوری عمل بکنن که گویی اتفاقی نیفتاده.
بله.
هرچند دو سه روز بعد وقتی مجبور شدن حداقل یه فضای محدودی رو برای رسانه‌های خود آمریکایی که اولین رسانه‌ای که رفت اونجا گزارش گرفت CNN بود که خب یه رسانه حاکمیتی آمریکاست، با این وجود تعابیری که توسط سربازان آمریکایی صورت می‌گرفت این بود که حجم حملات بی سابقه بوده از لحاظ حجم انفجارهایی که صورت گرفته، و یه عبارت جالبی خانم خبرنگار داشت، میگفت تا حالا همیشه این آمریکایی‌ها بودن که موشک‌های بالستیک رو می‌زدن و این تجربه برای دشمنان آمریکا بود، حالا آمریکایی‌ها هستن که برای اولین بار طعم زیر موشک بالستیک قرار گرفتن رو کشیدن، به فرار کردن و بعد هم خب خیلی دیگه این آشکار شد برای مدتی.
بله.
اصلا از تلفات حداقلی که وجود داشت خب هیچی نگفتن و بعد مجبور شدن که خب اعلام بکنن که یه تعدادشون ضربه مغزی ملایم شدن، که آقای جو بایدن رقیب آقای ترامپ مسخره کرده بود ایشون رو، گفته بود که و حتی گلایه کرده بود، گفته بود موقعی که رگ‌های مغزی سربازای ما پاره شدن، آقای ترامپ به خاطر اینکه استفاده انتخاباتی بکنه سعی میکنه اون رو اصطلاحاً یک ضربه ملایم به سربازهای آمریکایی تعبیر بکنه. کنار این داستان، این تعداد آماری که صورت حداقلی همه اعلام کردن، باید این رو هم در نظر بگیریم که تعداد زیادی از نظامی‌های آمریکایی که تو عین الاسد هستن و تو آمریکا و تو کشورهای دیگه مشغول به فعالیت هستن، اینها اصطلاحاً مزدوران نظامی هستن که توسط شرکت‌های خصوصی داخل آمریکا مثل بلک واتر و اینها اصطلاحاً استخدام شدن و این شرکت‌های خصوصی هیچ الزامی برای اعلام تلفات خودشون توی عملیات خارجی ندارن و یکی از برآوردهای جدی میشه که تلفات بالای 100 نفر بوده و به خیلی تعداد پروازهایی که شده برای انتقال زخمی ها و جسد ها به دسته تا از پایگاه های چه داخل اروپا که یه بحثی بوده، کویت رفتن، آلمان رفتن، اینها اطلاعاتی است که حداقل ناظران میدانی منتقل کردن.
بله. آقای دکتر رضاخا، خب راجب همین حمله به پایگاه عین الاسد و آثار تخریبی اون، سوالات زیادی هم در بین افکار عمومی و رسانه های امریکایی مطرح هست، ولی ظاهرا مقامات کاخ سفید خیلی تمایل ندارن که به حال به این پرسش ها پاسخ بدن. از نگاه شما این پنهانکاری ها و عدم پاسخ به این سوالات چه تبعاتی میتونه برای دولت مستقر در امریکا داشته باشه؟
دولت مستقر واقعیتش اینه که شما الان اتفاقی که داخل آمریکا همین امروز و توی همین روزهای به قول معروف دیروز امروز و فردا داره میفته، بحث استیضاح ترامپ.
بله.
یکی از مهمترین مسائلی که اینجا داره مطرح میشه بحث پنهانکاری آقای ترامپ در رابطه با این فسادی است که توی اوکراین بوده و باجگیری و که ایشون داشته تو حوزه سیاست خارجی برای منافع خودش، علی رغم اینکه شوا